شد استقلالی سه‌شنبه 19/11/95 جلسه 79.
درش این جهات تفاوت نمی‌کنه. حالا اگر اجازه بدید عرض خواهم کرد ان شاء الله. اصلا هیچ مفاهیمی نشه بدید ما را همین ساده نخواهیم بود وارد مراحل مقدمه بشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. مرحوم آخوند قدس سره فرموده فرقی نیست در جریان استصحاب بین شک در بقای وجود خاص متعین و بین شک در بقاء امر عام و جامع. جایی که ارکان استصحاب درش تمام باشه تفاوت نمی کند، اون امر جزئی متعین باشد یا امر عامی باشد جامع بین امور متعدد. مرحوم آخوند ابتداءً متعرض حکم استصحاب در احکام رو شده، کلی یا شخصی، استصحاب حکم شخصی و استصحاب حکم کلی. در پایان قضیه فرموده هر آنچه از مطالب در رابطه با استصحاب کلی و اقسام کلی در احکام گفتیم در استصحاب در موضوعات و متعلقات جاری. من نفهمیدم چرا مرحوم آخوند قدس سره از اول حکم رو مقید فرض کرده، استصحاب در احکام فرض کرده، تا بعد از این بگه اون چه گفتیم در احکام در موضوعات و متعلقات هم جاریه. این در حقیقت بحث عامیه. از همون ابتدا استصحاب همونطوری که در احکام چه جزئی چه عام و جامع جاریه، برابر جریان در موضوعات هم چه موضوع جزئی، شک در حیات زید یا شک در حیات انسان مردد بین زید و عمر. مرحوم آخوند تفاوتی رو که بیان نکرده و لذا افراد هر کدوم به ذکر و تعرض به احکام استصحاب کلی در احکام اولا و عطف دیگر موارد، من بچی برای این کلام مرحوم آخوند قدس سره رو نفهمیدم. و به هر حال مهم نیست. از نظر مطلب و محتوا ایشان فرموده استصحاب قدر متیقنش ولو موارد استصحاب شخصی و جزئی است، ولی استصحاب در مواردی که معلوم شما و مستصحب شما کلی جامع بین دو حکم یا بیشتر، این هم جاریه. بعد مرحوم آخون قدس سره متعرض اقسام استصحاب و حکم جریان اقسام استصحاب کلی و جریان و عدم جریان استصحاب در هر یک از این اقسام شده. وفاقا لشیخ قدس سره مرحوم آخون قدس الله نفسه الزکیه سه قسم ذکر کرد، سه قسم اصلی غیر از استصحاب شخص و جزئی که دیگه اون خارج از غرض از این تنبیهه، استصحاب در جامع و کلی. قسم اول که نسبت باز به اقسام کلی قدر متیقن از جریان استصحابه اینه که وجود کلی در ضمن فرد خاصی معلومه و شک ما در بقای جامع و کلی معلول شک ما در بقای همان شخصه. دیگه من برای این که اصل وجود ثمرات بی نهایت بر استصحاب کلی قبل معلوم بود، اجازه بدید این موارد با همون امثله معنوسهی که در اذهان هست مثال بزنم تا دیگه زودتر جا بیفته مطلب. شک قسم اول اینه، شکمون در بقای انسان مثلا معلول شکمون در اینه که من میدونستم زید اینجا موجوده، نمیدونم اون زیدی که میدونستم اینجا موجوده الان هنوز باقی است یا نه. این شک در بقای موضوعه، ولی گفتیم که فرقی بین شک در بقای موضوع و شک در بقای حکم نیست دیگه. قبلا زید زیر این آوار زنده بود، داد و بیداد میکرد، انجاء او واجب بود، حیات او موضوع وجوب انجاء نفس محترمه. خب حیات او عبارت و اخراش حیات انسان و مایی اینجا. خب شکتون در بقای حیات انسان ناشی از شک که کلیه دیگه، عنوان عامه، ناشی از شک در اینه که همان زیدی که شخص زیدی که علم به وجودش بود، شک در بقا و استمرار و بقای حیاتش هم. خب در این صورت کمان این که استصحاب در زید قابل جریانه، استصحاب در انسان هم قابل جریانه. استصحاب شخص قابل جریانه، استصحاب جامعه هم قابل جریانه. نقطه ای که اینجا قابل توجهه اینه که اصلا خیال نکنید ما مخیریم بین اجرای استصحاب در هر عنوان دلخواهی. بله اینجا ما میدانیم زید بوده، شک در بقای زید داریم و به تبع میدانیم انسانی بوده، شک در بقای انسان و حیات انسانی داریم. اما مستصحب شما چیه؟ مستصحب شما باید یک امری باشه که اثر شرعی داره. اگر اثر شرعی مترتب بر عنوان زید جمله از آثار، شما نمیتونید استصحاب بقای انسان رو بکنید بر ترتیب اون آثار. مثلا زوجیت زید، بقای وکالات زید، اینا منوط به بقای انسان اینجا نیست. زوجیت زید، بقای املاک زید بر ملک زید و عدم انتقالش به وارث، عدم انعزال وکلای زید، اینا از آثار چیه؟ از آثار حیات زیده، نه از آثار بقای انسان و حیات انسان. شما اگر استصحاب حیات انسان کردید و خواستید نتیجه ازش بگیرید که پس بنابراین زید زنده است، حالا من العقل مثبت خیلی روشن و مفتزه. یعنی استصحاب بقای کلی بکنید بر ترتیب آثار فرد، مثل اون قسم ثانی استصحاب بقای حدث بکنید بر ترتیب اثر جنابت، اصلا مثبت دیگه. شما میخواید استصحاب حیات انسان بکنید، بگید پس بنابراین زنش جدا نشده ازش، انسان حیاتش باقیه، پس بنابراین وکلای زید منعزل نیستن، حیات زید موجوده، پس بنابراین املاک زید از او منتقل نشده که اصلا جاری نمیشه. اینی که تو کلام مرحوم آخون قدس سره هست که هم میتونید استصحاب شخص بکنید، هم میتونید استصحاب کلی بکنید، معناش تخییر دلخواه نیست، یعنی به لحاظ وجود اون متیقن محضوری در جریان استصحاب نیست، اما شما باید ببینید که اون متیقن شما ذو اثره، به همون عنوانی که ذو اثره استصحاب کنید. اگر عنوان موضوع الاثر انسان، استصحاب انسان کنید، اگر عنوان ذو اثر شخص، استصحاب شخص کنید و استصحاب کنید دیگه جا ندارید. پس بنابراین شکی نیست، در جایی که شک ما در بقاء کلی مسبب از شک در بقاء شخص موجود ثابته، که اون موجود سابق معلومه به تفصیل بود وجود سابقش بر شما، در این صورت هم استصحاب شخص موضوع داره، هم استصحاب جامع موضوع داره، هر کدوم موضوع اثر شرعی بود بر اساس استصحاب محکوم به استمرار و بقاست. و هذا لا ينبغي ان يشك فيه احد، که استصحاب کلی آیا جاری است یا جاری نیست، شبهه ای اگر در جریان استصحاب کلی باشه، در اون شبهه ای که بعداً خواهد آمد در دیگر اقسام یا قسم کلی یا کلی و سر. نه دیگه، شما اگر میدونم، شما اگر شخص رو شما اثر بکنید، شخص هم مصداق کلیه دیگه، شخص منتها شخص اگر بناست که کلی موضوع اثره، اصلا استصحاب شخص جاری نمیشه، چون استصحاب زید یعنی چی؟ یعنی زیده، یعنی انسان به قید این قد کوتاه خاص. خب اونی که موضوع اثره، کوتاه بودنش که موضوع اثر نیست. شما استصحاب حیات زید به اصطلاح زید بکنید بر وجوب انجاش، اصلا استصحاب جاری نمیشه، چون بقاء زید یعنی این شخص متخصص به خصوصیات خاص، این موضوع وجوب اجابت المصدر، اغاثت اللحفان، نمیدونم دفع و ضرورت عن المصدر، به عنوان مصدر باید کوتاه باشه، بلند باشه، عرب باشه، عجم باشه، تفاوتی نمی کنه. شما استصحاب رو به لحاظ اثرش باید جاری کنید، زید که اثری نداره اینجا. شما نمیدونید زید زنده است یا نه؟ بله نمیدونید زید زنده است یا نه، میگید زید زنده است. خب مگر موضوع وجوب اجابت المصدر زیده، مطلق المصدر، مطلق الانسان المصدر، حتی مسلمون بودنش هم نیست،
جان
نداره، لغو این استفاده، یعنی استفاده بکنید وجود زید رو، اونجایی که اثر، نه اونجایی که اثر بر کلی مترتبه، مصداق از باب این که کلی در ذهنش محققه، پس شما دارید مشیر به اون جامعه متحققه در ذهنش قرار میدید، مشکل نداره، در حقیقت استصحاب دارید میخواید بکنید اون جامعه متحققه در ذهن فرد، اون که اون استصحاب فرد نیست،
استصحاب فرد میشه،
استصحاب فرد، فرد عبارت از جامع با خصوصیات مفرده، خصوصیات مفرده که داخل در جامع نیست،
بالاخره این ما زید بودن و حیات زید که استصحاب کردیم کلیتنا، چطور قبل استصحاب ما متعقنمون زیده، از این یه کلی استفاده میکنیم و استصحاب میکنیم، بعد از استصحاب هم همین کلی رو میتونیم از اون زید استفاده کنیم،
یعنی میگیم کلی متحققه اینجا، کلی متحققه. پس شما این از قبیل وم الحجر الاجب الانسانه، شما اصلا نباید استصحاب زید کنید، شما باید استصحاب انسان کنید، منتها زید مشیر به اون جامعه متحققه فی البین، اشکال نداره، شما فرد و مشیر به جامعه بخواید قرار بدید مشکل نداره، در حقیقت استصحاب شما در اون امر موضوع اثر دارید جاری میکنید و زید و مشیر ما ملازم با اون دارید قرار میدید.
همین که این دو مستقیم دارید
نشون بده اتحاد بینشون دید. اتحاد بین جامعه و بین اون حصه از جامعه ای که در ضمن این فرده، اتحاد بین جامعه و بین زید با خصوصیات مفرده نیست، بلکه بین خصوصیات مفرده و بین جامع تباینه.
ولی الان بالاخره همین حسی در ضمن کلی رو من استفاده
می‌کنم. آره حسش اون کلیه، کلیه جامعی که داریم میگیم منظور ما از جامع اون جامع خارج دیده، منتها اون جامع خارج دیده لا، چون جامع کلی به وصف کلیت لا وجود له خارج است. اصلا شما بدونید در حالا خواهد آمد در استصحاب کلی کلی مثل کلیه قسم ثانی که دیگه محققین قائلن به جریان، شما استصحاب وجود خارجی اون شیء رو میکنید و وجود خارجی مساوی با تشخصه، معنا نداره کلی به وصف کلیت در خارج وجودش. ولذا هیچ جا شما استصحاب کلی به حد کلیت نمیکنید، شما در حقیقت کلیت حد علم شماست، نه اینکه کلیت حد اون موجود خارجیه. حالا اجازه بدید خواهد آمد بیشتر کلام روشن‌تره در اختیار زمینه اقسام بعد. پس بنابراین در این قسم اول که عبارت است از استصحاب جامع در فرضی که علم به یعنی متیقن شما عبارت است از فرد خاص و شک در بقای کلی شما ناشی از شک در بقای همان فرد خاص معلوم به تفصیل سابق شما، این استصحاب استصحاب در کلیه و یصطلح علیه بالقسم الاول و استصحاب در جاریست بلا سلام. بعد مرحوم آخون قدس سره متعرض استصحاب کلیه قسم ثانی شده. کلیه قسم ثانی در کلام شیخ و آخون قدس سرهما تطبیق بر موردی شده که اون مورد خصوصیتی ندارد، کمانت به علیه مرحوم آی خوری قدس سره هم، فلذا کلیه قسم ثانی رو دیگه تقسیم نکرده مرحوم آخون، یک کاسه ذکر کردن و اون چه از تطبیق در موردش فرض شده در کلام این دو علم مرحوم شیخ و مرحوم آخون قدس سرهما از باب تمثیل نه از باب خصوصیت. مرحوم آقای صدر برای اینکه قضیه دیگه مبهم نشه آمده این قسم ثانی در کلام شیخ دو قسم قرار داده، ولذا شده کلی قسم ثانی و ثالث. ثالث در کلام مرحوم آقای صدر ثالث در کلام شیخ نیست، ثالث در کلام مرحوم آقای صدر قسمی از اقسام یا از دو قسم کلی قسم ثانی در کلام شیخ. فرضش کجا؟ شکمون در بقای جامع و کلی. مسبب از اینه که آیا اونی که وجود خارجی داشته قبلن که یقینه به وجودش داریم عبارت است از فردی یا فردی دیگر، یعنی در حقیقت منشأ شک ما در بقا تردد متیقن ما بین دو امره. در فرد اول متیقن ما مردد بین دو فرد نبود، زید بود، نمیدونیم زید الان باقیه یا نه، اما در قسم ثانی شک ما در بقا بقا جامع مسبب از شک در تعین اونی که حادث بوده و متیقن ماست که آیا اون حادث طویل العمر یا قصیر العمر. شک داریم که آیا زید بوده که الان باقی تو کلام آخون داره باقیست قطعا به زنگاه هم همین چیز کرد، یا طفل صغیری بوده که مرتفع اون قطعا یه ناله ای شنیدیم. این که عرض بکنم مثال واقعی، یعنی مثالی که موضوع حکم شرعی، یه ناله ای شنیدیم در زلزله، از زیر آوار یه ناله ای به گوش آمد. این ناله آیا ناله طفل فقیر بود که دیگه الان باقی نیست، یا این صدا صدای شخص بالغ قوی رستمی بود که الان باقی است؟ این تو عبارت مرحوم آخوم. یعنی شک ما در بقای کلی، یعنی در بقای جامع، مسبب از تردد موجود متیقن، ترددش بین ما هو مرتفع قطعا و ما هو تو عبارت آخون باق قطعا. این که مرحوم آخون فرموده ما هو باق قطعا، مرحوم آقای خوی مصمد این که خصوصیتی نداره، تردد بین ما هو مرتفع قطعا و ما هو باق ولو احتمالا، اینم میشه کلی قسم ثانی. چون ملاک در کلی قسم ثانی در قبال اول و ثالثه، در اول تعین اون کلی در ضمن یک فرد مشخص بر ما مفروض بود، ولی در کلی قسم ثانی به حسب علم ما اون جامعی که قبلا محقق بوده، تعینش به حسب علم ما در ضمن یک فرد وجود نداشت. یعنی انسانی که ما میدونستیم در قسم اول کلی در ضمن زید بودنش معلوم بود، اما در قسم ثانی انسانش مردد بین زید و بین یک طفل، زید کبیر و طفل صغیر. لا فرق بین این که این شخص کبیر شخصی است که علی تقدیر حدوثهی باق جزمن، بالاخره شما الان شکل در بقای انسان دارید. اینجور نیست که اگر زید بود باق جزمن شما الان یه شکی نداشته باشید، شما الان شکل در بقای انسان دارید. منشأ شک شما اینه که شاید اونی که معلومه به اجمال شما بوده زید بوده، که اگر زید بوده هو باق قطعا، اما چون احتمال داره زید نبوده پس یقین به وجود انسان و بقای انسان در اینجا نداره. دیگه تفاوت نمی کنه زیدی که طویل العمره علی تقدیرهی باق قطعا یا اینکه محتمل البقا. خصوصیت کلی قسم ثانی اینه که اگر یه فردی بود مرتفع قطعا، فرد دیگری اگر بود یحتمل بقا او هو باق، به زنگاهش اینه. ولذا لا داعی این که کلی قسم ثانی رو دو قسم بکنیم، چون ملاکش یکیه. و الا اگر بنابر تکفیر اقسام باشه، شما اصلا اقسام شب و روز دیگه تو کار بیارید. اونی که کانه روز بوده، در روز بوده، در شب بوده، اینا دیگه اموریست که در ملاک تقسیم تفاوتی نمی کنه. اونی که بوده حکم بوده، موضوع بوده، من ما خون میگه نه تفاوتی نمی کنه. ولذا دیگه نشه خونه مرحوم آخون. خب اینا اینطور نیست که این دقیق اقسام قسم سوم و اقسام قسم سوم، که قسم سوم سه قسمه به نظرشون آمده، اینا از دیدشون قسم دوم و قسمی از قسم دوم که عبارت احتمال بقاء اون فرد طویل از چشمشون افتاده باشه، چون دیدن تأثیری نداره ذکر نکردن. اما در قسم ثالث که خواهد آمد سه قسمش کردن، چون در اون احتمال تفاوت در اقسام هست. ولذا شیخ تفصیل داده در قسم ثالث بین اقسامش، ولی در قسم ثانی چون تفاوتی نبوده دیگه اصلا متعرض تفصیل هم نشده. این قسم ثانی. خب در این قسم ثانی مرحوم آخون قدس سر رو میگه استصحاب در اینم جاریه، این قسم ثانی حکمه انه یجرل استصحاب فیه. چرا یا مرحوم آخون یجرل استصحاب فیه؟ ایشون میفرماد ارکان استصحاب درش تمامه. شما در استصحاب چی میخواید؟ یقین ثابت، شک لاحق. شما نسبت به جامع و کلی یقین ثابت دارید، شک در بقا دارید. فیجزی فیه الاستصحاب، ولو به لحاظ خصوصیات استصحاب جاری نمیشه، بلکه استصحاب العدم جاری میشه، منطقه به ضابطه خودش استصحاب العدم جاری میشه. یعنی استصحاب العدم جاری میشه اونجایی که خود مرحوم آخود متنبه الان عرض میکنم. ولیکن ما نمیخواییم استصحاب رو در خصوصیات، نمیخواییم استصحاب بقای شخص زید کنیم تا شما بگید حدوثش مشکوکه. نمیخواییم استصحاب تفتی رو که مقتول ارتفاع بکنیم. نمیخواییم استصحاب حدث اکبر بکنیم، حدث اصغر بکنیم تا شما بگید اینا حدوثش، این عناوین مشکوکه. استصحاب جامعی میخواییم بکنیم که وجودش محرز و متیقنه، و اطلاق لا تنقض الیقین به شک شامل اونجایی که معلومه به اجمال شما جامع باشه، مثل مواردی که معلومه به اجمال شما شخص باشه هست. بله، شما علم اجمالی دارید به خصوصیات، چون علم اجمالی به خصوصیات دارید، از باب علم اجمالی ناچارید آثار خصوصیت رو به لحاظش رعایت احتیاط بکنید. لو کان للخصوصیات متبادل مردده، هر کدوم یک اثر خاص، مثلا جنابت یه اثر داره، حدث اصغر یه اثر دیگه ای داره، ناچارید به احتیاط. ما اینجا بحثمون اینه که اثر جامع رو با استصحاب بخواییم بار بکنیم جدای از علم اجمالی. و الا شما علم اجمالی دارید، خب علم اجمالی اگر بول بوده قصد متعددش واجبه، موضع رو اگر جرابت بوده اثر مختصش وجوب حسنه، پس مکلف ناچار ان یجمع بین الامر. ولی به ضابطتهی، ضابطه منجزیت علم اجمالی، میدونید به ضابطتهی یعنی چه؟ یعنی این که اگر در برخی از موارد علم اجمالی خمسایی از تأثیر بود، استصحاب ارکان تمامه. مثلا بعد از آنی که مکلف رفته تو دریا، آبدی کر مثال زدم، رفته تو دریا، حالا یه وقت متوجه شده که خب یک بلدی از رو خارج شد، مردد الان بین اون که اون بول بود یا جنابت بود. خب اینجا اگر به ملاک علم اجمالی تأثیر باشه اثری نداره، چون اگر بول بود اثری در مکلف نداره، الان تو دریا و دیگه محصول این مکلف، تعددی در حق مکلف، یا اصلا وجوب غسل در حق مکلف نیست، فقط عن تعدد. اما به لحاظ اثر جامع، یه اون وقت قبل من محدث بودم، عند خروج هذا البلل المردد، من محدث بودم، بعد از این اگر حالا وضوع گرفتم یا غسل کردم، تفاوتی نمی کنه، این آقا غسل کرد در دریا، یک زیرابی رفت، یک شیرجه رفت و از اون خارج شد به نیت غسل، اشکال نداره، قدر متیقن از عدله غسل ارتماسی همینه که آدم یک شیرجه بره خارج آب باشه، نه اینکه نصف تنش تو آب باشه بره زیر آب، خارج آب باشه یه شیرجه بره، این میشه غسل ارتماسی. ولی اگر تو آب باشه تا کمر قدماش تو آب باشه بقیه رو فرو بکنه به درد نمیخوره، این غسل ارتباطی به درد نمیخوره، چون احداث الغسل نسبت به کل بدن لازمه، و در احداث الغسل شرط اینه که کل بدن خارج از آب باشد. و الا لولا هادا، طرف زیر آب تو حوضه قدماش رو زمینه دیگه، پس کل بدن مستوعب نیست، همون زیر آب یه لحظه قدماش رو بلند کنه نیت غسل بکنه به درد نمیخوره، فضلا از این که موارد دیگه. سلام اینه که اکتفای به غسل بر او جایز، رفت غسل کرد در آمد، میگن نخه. اگر ملاک ما علم اجمالی بود حساب دیگه ای داشت، ولی اینجا سلام اینه که بعد از این اغتسال، اگر قبلا علم به عهد الامره نداشته، بعد از این اغتسال روز جمعه بود، رفت دریا غسل جمعه کرد، و غسل جمعه تو یجزی عن غسل جنابه، از آب جنابه گفت خب حالا یادش آمد که قبلا یه بلل و رطوبت مرددی از او خارج شده بود، بول بوده یا جنابت بوده. خب میگه اگر جنابت باشه که در حق من اثری نداره، چون من غسل کردم مرتجم هم که مجدیه. اگر به اصطلاح بول بوده چرا اثر داره؟ اثرش چیه؟ باید الان بره وضو بگیره، چون که شخصی که محدث به حدث اصغره لوز اگر صد غسلم مطابق با این غسلش الان میتونه نماز بخونه با این غسلش، بنابر این که غسل مستحب یجزی عن الوضو کما هو المعروف بین محققین و متأخرین. حالا اگر شما فرض بکنید قائل به عدم کفایت غسل مستحب عن الوضو شدیم یا قائل به کفایت شدیم، اما این آقا بعد از احداث حدث بعد از غسل جمعه علم اجمالی پیدا کرد، خب این آقا چه کار باید بکنه؟ به ملاک علم اجمالی، به ملاک علم اجمالی، این علم اجمالی پیدا کرده، یه طرفش اثر نداره. اگر اونی که حادث بوده جنابت بوده در حق این آقا اثری نداره، اگر بول بوده اثر داره. این راست چی جاری میشه؟ استصحاب عدم کونینی بوده. و همینطور لو انعکس، آقا وضو گرفت بعد از وضو علم اجمالی پیدا کرد، بعد از وضو علم اجمالی پیدا کرده که آیا من جنوب بودم یا اینکه محدث به حدث اصغر بودم. این علم اجمالی که تأثیر نداره، چون ارکان منجزیت در این ناتمامه. ولیکن استفاق حدث میگه به حضرت عباس اون وقتی که هنوز وضو نگرفته بودم غسل کرده بودم، محدث به حدث و مایی بودم، جامع محدث به جامع بین الحدثین، حدث از اصغر و اکبر محدث بودم. اون حدثی که، خوب شما دقت کنید که میگفتید این همون حدثی که قبلا بوده الان استثاب میکنم بقایش رو، نمیگم حدث اصغر الان باقیه یا حدث اصغر الان باقیه، همون شخص اون حدثی که قبلا بوده الان باقیه، منطق معلوم بودن اون حدث برای من در حد جامعه، من جامعه حدثشو میدونم نه خصوصیتشو، و الا مستصحب من شخصه اما در حد جامعی معلومه، نه اینکه مستصحب ما جامعه، چون مستصحب ما وجود خارجیه و وجود خارجی منفک که ان تشخص و عینیت و فردیت نیست. ولذا مرحوم آخون قدس سره می فرماد اینجا به قطع نظر از علم اجمالی اگر اثری نبود، به لحاظ علم اجمالی اگر اثر نبود، به قطع نظر از علم اجمالی استصحاب اثر دار بر مکلف خواهد بود. مکلف استصحاب میگه که قبلا این آقا محدث بوده الانم محدثه، و الانم محدثه اثر جامع حدث، اثر جامع حدث چیه؟ مس خط مصحف بر او جایز نیست، صلات بر او مجزی نیست، چون عدم اجزاء صلات حکم جنوب نیست، مطلق محدثه. لا صلات الا به فهود، نه اینکه لا صلات مع الجنابه، لا صلات الا به فهود، فهود یعنی من کل حدثه، فهود من از حدث اصغر و اکبر. خب استصحاب یه هذا محدثه، لا صلات له، لا صلاته اثر مترتب بر این استصحابه، حرمت مست خطوط مصحف اثر محدث بودن این مکلفه استصحابه. حالا سعید قول مرحوم آخون قدس سرو متعرض اشکالی میشه که شیخ هم این اشکال متعرض شده و متعرض جوابی می شود که شیخ هم متعرض این جواب هست و زیاده. یعنی مرحوم آخون قدس سره از این اشکال این قلتی که در کلام شیخ هم آمده و شیخ به یک جواب بسنده کرده، مرحوم آخون سه جواب میده. کلام دقیقی هم از مرحوم شیخ و مرحوم آخون در جواب از اون اشکال، و هم باز یک کلام خاصی است از مرحوم آخوند که دیگه تو کلام شیخ نیامده. فردا انشاءالله میخوام براتون سطح کفایه رو در این انقلت و قلت بیان کنم، به بیانی که شاید کمتر دیگه توی کلمات مطرح باشه، چون خیلی از کلمات این کلام مرحوم آخوند رو خوب تلقی نکردن، اشکالم کردن. برید کلام مرحوم آخوند رو با هر حاشیه‌ای که به ذهنتون میاد برید نگاه بکنید تا انشاءالله فردا تقریر کنیم انشاءالله تعالی. الحمدلله رب العالمین.
تردد
منشأ احتمال بها.